میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانگی 162 تماس بگیرید. و اما زمین 360 درجه، بررسی مهمترین چالش های محیط زیستی دولت آینده.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. علاقمندان به محیط زیست ایران، سلام به شما. متشکرم که توجهتون و نگاه پرمهرتون به برنامه زمین 360 درجه است. برنامه‌ای که هفته یک بار با شما از رادیو گفتگو همراه میشه، اما همین یک روز گفتنی‌های بسیار داره و ازتون میخواد که تا پایان برنامه امروز با ما بمانید. در برنامه امروز به بررسی مهمترین چالش‌های محیط زیستی دولت آینده می‌پردازیم. مهمانانی در برنامه حضور دارند که به ما کمک خواهند کرد تا با تبیین این مسائل به برنامه‌ها و به راهکارهای اصولی و قابل اجرا برسیم. در برنامه امروز در استودیو همراه هستیم با دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی. سلام، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، باعث افتخاری که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر زهرایی. من مقدمه خیلی کوتاه گفتم، مقدمه شما رو ابتدا بشنویم تا دیگر مهمانمون هم به جمعمون اضافه بشه.
خب من فکر میکنم که چالش های زیست محیطی یکی از مهمترین موانع پیش روی دولت آینده هست. متاسفانه ما در چند دهه گذشته یک کم توجهی عمیق داشتیم به در واقع اهمیت خدمات اکوسیستمی و اهمیت حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ها و نقشی که اونها ایفا می کنن در سلامتی، در بهداشت ما و در حتی فعالیت های اقتصادی ما. بنابراین الان مشکلی که پیش آمده اینه که این کم توجهی که در چند دهه گذشته روی هم انباشته شده باعث شده که خیلی از در واقع اکوسیستم ها در حوزه های آبریز و استان های مختلف ما توان خدمات رسانی برای ادامه فعالیت های اقتصادی رو که ما در چند دهه گذشته داشتیم دیگه ندارن و این به عنوان یک مانعی پیش روی برنامه های توسعه دولت آینده قطعا بروز خواهد کرد و اگر بهش توجه نشه، علاوه بر این که موجب رکود اقتصادی خواهد شد، بهداشت و سلامتی ساکنان سرزمین ایران رو هم دچار مخاطره خواهد کرد.
خانم دکتر، کمبود آب، آلودگی های زیست محیطی، تخریب زیستگاه ها و حتی مدیریت به قولی استراتژیک به جای مدیریت بحران و تغییر رویکرد سازه‌ای در وزارت نیرو مثل توقف احداث سدها، معادن، جاده‌های غیر اصولی و خیلی از مسائلی از این دست شاید از عمده مشکلاتی هستند که کمتر درباره‌اش صحبت شده، یا اگر صحبت شده فقط به صورت شعاری و به روی کاغذ و در جلسات بوده. شما فکر میکنید که با روی کار آمدن دولت جدید، با ساختاری که در حال حاضر ما در واقع داریم و شاهدش هستیم، در تمام این زمینه هایی که بنده ازش تیتوار صحبت کردم، آیا میتوانیم ما کاری انجام بدیم؟
ببینید، مشکلی که وجود داره اینه که در واقع در کشورهای در حال توسعه که ما هم در واقع در همون دسته قرار میگیریم، یه آتشی برای توسعه وجود داره. بله. که این آتش توسعه در واقع باعث میشه که طرحهایی که میتونه تامین کننده منابع طبیعی مثل منابع آب برای فرایندهای تولید کشاورزی، تولید صنعتی یا خدمات، بخش‌های مختلفی که تولید در واقع ارزش افزوده اقتصادی میکنن باید تامین بکنه. این طرح‌ها بدون اینکه ملاحظات زیست محیطی و مطالعات عمیقی در مورد اثرات اونها بر منابع طبیعی انجام بشه و اثراتی که این طرح‌ها بر اکوسیستم ها دارن به طور دقیق سنجیده بشه اجرا میشن و بعدن در واقع بعد از سالها که این طرح‌ها به بهره برداری میرسه تازه تبعات منفی اونها بروز پیدا میکنه. این یک مسئله در واقع مشترکی هست که بین خیلی از کشورهای در حال توسعه تجربه شده، ما هم همینطور. ببینید، ما سالها فاقد یک برنامه منسجم آمایش سرزمین بودیم و جمعیت نامتناسب با منابع آب در کشور توزیع شده. ما در واقع نزدیک به 60% مساحت کشورمون در منطقه فلات مرکزی ایران هست که بسیار خشکه و در واقع 25% منابع تجدیدپذیر کشور رو بیشتر نداره، ولی نیمی از جمعیت کشور توی این منطقه مستقر شده و این قطعاً چالش‌های خیلی زیادی رو در حوزه ناپایداری منابع آب در منطقه مرکزی ایران ایجاد کرده و برعکس در واقع مناطق مرزیمون در غرب کشور، در جنوب کشور و همینطور شمال کشور که ما نزدیک به 75% منابع آب تجدیدپذیر رو داریم، باز جمعیت کمتری رو مستقر کردیم و نتونستیم در واقع توزیع جمعیت رو مدیریت بکنیم.
بله.
این یکی از مسائلی هست که در واقع به چالش‌های زیست محیطی در ایران دامن زد.
متشکرم خانم دکتر زهرایی. آقای دکتر اسماعیل کهرام، بومشناس و فعال محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در برنامه حضور دارن. جناب آقای دکتر اسماعیل کهرام سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم از اینکه بنده رو دعوت فرمودید.
زنده باشید. آقای دکتر کهرام، مهمترین مسئله که ما در برنامه امروز بهش پرداختیم بررسی چالش‌های محیط زیستی دولت آینده هستش.
بله.
خب قطعاً کارشناسان تیترهای مختلفی رو عنوان می‌کنن. می‌خوایم نظر شما رو بدونیم. ابتدا مقدمتون رو بفرمایید و بعد به جزئیات بپردازیم.
مقدمه این که بنده خیلی خوشحالم که لااقل رادیو گفتگو به مسئله محیط زیست می‌پردازه.
این رسالت ماست.
شما لطف دارید، ولی وظیفه کاندیداهای رئیس جمهوری هم بود که در زمینه محیط زیست صحبت بکنه.
بله.
بنده هرچه گوش کردم و شنیدم چیزی نفهمیدم. فقط آقای رضایی به اندازه 24-5 ثانیه اونم فقط در مورد ریزگردها صحبت کردن و چنان برداشت فرمودن که انگار مسئله محیط زیست ما فقط ریزگرده، در حالی که ریزگرد خودش حاصل عدم مدیریت منابع آب ماست. یعنی حدود 80-85% مسئله ریزگرد از نابسامانی در سیستم آبی مملکت به وجود میاد. به هر حال بنده خوشحالم که این مطلب رو در موردش ما صحبت بکنیم به همراه کارشناسان جناب عالی و همکارانتون. خانم من در خدمت.
آقای دکتر کهرام، با توجه به اینکه شما به آب اشاره کردید به عنوان مهمترین چالش پیش روی دولت آینده در حوزه محیط زیست، بپردازیم حالا به همین مسئله. ما در بحث آب مهمترین مشکلی که داریم چیه و با شرایط فعلی دولتی که روی کار آمده و منصوبات جدیدی که خواهد داشت با همین تشکیلات و ساختار چگونه میتواند بر این مشکل غلبه کند؟
بله، ملاحظه فرمایید خانم، مسئله اینه که آنچه که ما الان داریم تحمل میکنیم به خاطر تصمیمات غلطی است که در گذشته گرفته شده. به قول سعدی میفرموید سعدی به روزگاران، حالا ما میگیم مهری نشسته بر دل یا زجری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. یعنی ما در اثر بیکفایتی و عدم مدیریت در سالهای متمادی موجب شدیم که شرایطی به وجود بیاد که الان توش هستیم. الان یک شبه و اینها نمی شود این رو ترمیم کرد. اگر چنانچه ما آستین ها رو بالا بزنیم و امروز بخواهیم کار بکنیم در زمینه‌های مختلف، اون وقت خواهیم دید که شاید در بیش از 5 سال آینده، 5-6-7 سال آینده بتواند این درخت به بار بنشینه. اما فرمودید اشکال اصلی آب چیه؟ اشکال اصلی آب خانم کمبودشه. ببینید در زمان انقلاب 42-43 سال پیش ما جمعیتمون 33-34 میلیون بود، الان 83-34 میلیونه. میزان آب نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم پیدا کرده، به خاطر اینکه به هر نفر آب کمتری میرسه، حتی 2 تا 2.5 برابر کمتر از زمان انقلاب. بنابراین این رو بایست یه جوری جبران کرد. چطور میتونیم جبران بکنیم؟ با سیاست‌های صحیح در زمینه مثلا کشاورزی. ما محصولاتی رو داریم برداشت میکنیم که نیاز به آب فراوان داره، مثلا برنج. به ما در 22-23 تا استان داریم برنج میکنیم، در فارس برنج میکنیم، در اصفهان برنج میکنیم. این دوتا شهرهای کویری هستن یا استانهای کویری هستن و آب لازم برای برنج رو نمیتوانن تأمین بکنن. ملوث ما داریم میکاریم. اگر ما بخوایم داهیانه و عاقلانه عمل کنیم، فقط 2 یا 3 تا استان، گیلان، مازندران و قسمتی از گلستان میتوانیم برنج بکاریم به مقدار عالی و کیفیت بسیار بسیار خوب. برنج دم سیاه ما، برنج درباری ما در جهان شهرت داشت و الان وجود نداره، ما اینها رو از دست داریم.
آقای دکتر، بجز آب ما مهمترین بحرانی که در این حوزه داریم در حوزه محیط زیست چیه؟ شما اگر بخواید از 1 تا 5 تا 10 تا الی بی نهایت نمیدونم عدد بدهید، 1 آب رو فرمودید، 2 و 3 و 4 چه خواهد بود؟
بله، برخی از اینها که میخوام عرض بکنم خدمتون، مسئله باز هم به آب برمیگرده، یعنی حاصل بی تدبیری در زمینه آب شده مثلا ریزگرد و یا حاصل بی تدبیری در زمینه آب شده سیلاب. ببینید آب کمبودش بله مضره و باعث از بین رفتن حیات میشه، ولی وقتی در یه منطقه بیش از حدم بارون میباره، پلها خراب میشه و زندگی ها نابود میشه، مزارع شسته میشه. ملاحظه میفرمایید آب از اونهاییست، از اون عواملیست که هم کم بودش و هم اضافه بودنش
بله.
باعث بعد مصیبت میشه. بعد من میل دارم به بیابان شدن ایران من تکیه بکنم. ما هر ساله به اندازه 200 تا زمین فوتبال ما در مملکتمون تبدیل به بیابون میشه. چندی پیش منده دانشجوهامو برده بودم به منطقه زیبای ارسواران. ببینید اسم چقدر قشنگه، رودخانه ارس در شمال داره جریان پیدا میکنه بین کشور ما و کشورهای آذربایجان و ارمنستان، و این طرف در جنوب مال ماست. و در قسمت ما به خاطر زراعت در زمین‌های شیبدار ارسواران، ما آمدیم و زمین رو تبدیل به شنزار کردیم.
بله.
ببینید درخت رو ما قطع میکنیم. با این همه زمینی که در ایران هست، ما به جنگل ها تجاوز میکنیم، درخت رو قطع میکنیم و در سطح شیبدار میریم تراکتور میزنیم، زمین رو شخم میزنیم و بعد میکاریم، زمین میکاریم و بعد یواش یواش حاصل خیزی زمین کم میشه. بعد 2-3 سال میام رشوه میدیم. کشاورزای ما به کود میگن رشوه. ببینید این معنا داره، یعنی به زمین ما رشوه میدیم، بهش زیرمیزی میدیم که آقا تو بیا تولید کن. چند سال میتونه بکنه؟ بعد از 3 سال 4 سال دیگه زمین حتی با رشوه حتی با کود هم تولید نمی کنه و بعد تبدیل به شنزار میشه. این مسئله رو بیاد در سطح ایران بررسی بفرمایید.
آقای دکتر کرم در استودیو همراه هستیم با سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، ببینیم که نظر ایشون در این باره چیه. خانم دکتر زهرایی، آقای دکتر کرم در واقع آب رو به عنوان عنصر حیاتی نام بردن که مهمترین چالش پیش روی محیط زیست کشوره و همه مسائل دیگه منشعب و متأثر از این مسئله است. ما مسئله ای از بین رفته تنوع زیستی رو داریم، ما فرسایش خاک رو داریم، فرونشست زمین رو داریم و خیلی از مسائل و موضوعات دیگه. نظر شما در این باب چیست؟
ببینید، همه مسائلی که شما فرمودید جزو چالش های خیلی مهم زیست محیطی کشور هست.
بله.
ولی خب اینها بعضن به هم پیوسته است، یعنی همونطور که آقای دکتر کهرم فرمودن اگر ما میتونستیم آبخانهای کشور رو مدیریت بکنیم، منابع آب زیرزمینی رو طوری مدیریت بکنیم که افتهای دراز مدت اتفاق نیفته، قطعا بحث فرونشست رو به این شدتی که الان در کشور ایجاد شده و مانع یک سری از توسعه زیرساخت‌های ریلی، حمل و نقل و در واقع زیرساخت‌های عمرانی کشور شده به این شدت نمی‌داشتیم. یا اگر ما می‌توانستیم منابع آبمون رو مدیریت بکنیم، خشکیدگی تالاب‌ها رو نداشتیم، قطعاً خیلی از کانون‌های گرد و غباری که الان در کشور خودمون و کشورهای همسایه که وابسته است به منابع آب مشترکی که ما داریم با کشورهای مجاورمون ایجاد نمی‌شد و ممکن بود این بحث گرد و غبار انقدر معضلات زیست محیطی و بهداشتی برای برخی از استانهای ما ایجاد نکنه. در بحث فرسایش خاک هم همینطور. بالاخره ما بحث شدت گرفتن سیلاب ها و خشکسالی ها رو ناشی از پدیده تغییر اقلیم داریم و اگر در واقع میتونستیم مدیریت بکنیم پوشش گیاهی طبیعی مراتع رو و دامنه های ارتفاعات رو و از این منابع برداشت های بیرویه برای مسائلی مثل تامین سوخت و معیشت مردم بالاخره اخشار آسیب پذیر توی استانهای مرتفعمون اتفاق نمی افتاد، این حجم از فرسایش خاک رو قطعا در زمان وقوع سیلاب های شدید نمی داشتیم. بنابراین کم و بیش این بحران ها به هم وابسته است و خشکسالی های شدید و کم آبی هایی که الان در مناطق مختلف اتفاق افتاده، به خصوص خشک شدن تالاب ها، در واقع تنوع زیستی رو به خطر انداخته. خیلی از گونه های مهاجر در واقع مجبور شدن تغییر مسیر بدن و حیاتشون به مخاطره افتاده. بنابراین علارغم این که همه این مشکلات زیست محیطی مهم هست، ولی به نظر میاد آب مادر خیلی از این مشکلات هست.
بله قطعا همینطوره. آقای دکتر کهرم، با توجه به اینکه دولت جدید روی کار آمده و تقریبا کارش رو آغاز خواهد کرد، دیگه حالا یک ماه یا چند ماه، و با انتصاب هایی که خواهد داشت با رفع خیلی از موانع اقتصادی، ما طرحهای توسعه‌ای و عمرانیمون پیشی خواهند گرفت و کارشون رو از سر میگیرن. با شرایط فعلی چطور میشه این وضعیت رو ساماندهی کرد که آسیب کمتری ببینه محیط زیست ما؟ آیا میشه امیدوار بود با همین شرایط فعلی؟
بله خانم، میشه امیدوار.
چطور میشود؟
عرض شود که بله، صحیح میفرمایید. ما با کمال تأسف یه مسائلی در گذشته اتفاق افتاده، مسائلی که خانم دکتر فرمودن اصلا وابسته به آب اصلا صحبت نداره. مثلا فرونشست نیمی از دشت‌های ما بیش از 650 دشت در ایران عزیز وسیعمون داریم، نیمی از اینا نشستن پایین. به قول بچه های سبزوار چندی پیش به بنده میگفتن چاهای ما قد کشیده، به طور مزاح میگفتن که، و یا اینکه در قسمت هایی مانند همدان، کبوتر آهنگ و یا میناب در استان هرمزگان یه پدیده زشت عجیبی به نام فروچاله ایجاد شده. خانم شطور تو این میفته؟ یه گودالی رو تصور بفرمید 25 سی متر در 7-8 متر و حدود عمق 5 متر 6 متر و شطور توی این افتاد دست و پا شکست. ملاحظه می‌فهمید این پدیده ها همش مربوط به آب. خانم دکتر درست گفتن اینها تبعاتش هست و اینها منتها اینا مسائل دیگری هم با خودش میاره. بنده در فیروزکوه بودم، یک آقای رئیس جمهوری در گذشته ایشون اومد اونجا و گفت که اگر چنانچه آب ندارید شما بکنید آب هست. این رو در صورتی میگفت که چاهای اینها خشک شده بود و آب رنگش قهوه‌ای شده بود و دیگه قدم بعدی خشکی مطلق بود، ولی ایشون میگفت بکنید چاه آب هست. خب اینجور اظهار نظرهای کاملا غیر کارشناسی موجب ایجاد این مسائل میشه. حالا قدم بعدی چیه؟ اینه که مراتع ما از بین میره، بیابان زایی اتفاق میفته و بعد حیات وحشی که متکی هست به این مراتع یواش یواش از بین میره. خانم گرامی، در سراسر ایران ما فقط و فقط حدود 18,000 رأس آهو داریم. آهو و جبیری که ایرانیش معروف بود، در اشعار هست و مردم از اروپا می آمدن برای دیدن آهوهای ایرانی با اون قد افراشته و چشمان بسیار بسیار زیبا. اینها یه تکون یه قدم موندن تا انقراض. ما بسیاری از مرغابی ها و اردک هایی که بسیار معمولی بودند در تالاب ها، یعنی وقتی ما می رفتیم بازدید تالاب ها به طور قطع مطمئن بودیم که اردک سرسفید رو حتما می بینیم و یا عروسقاز رو قطعا می بینیم، ولی وقتی که تو تالاب الان می ریم این گونه پرنده ها نابود شدن نیستن. از مجامع جهانی به ما میگن آقا شماها اردک سرسفید آخرین بار کی دیدید؟ و بنده باید برگردم به 15-20 سال قبل، آخرین باری که اردک سرسفید بله. رو در مثلا بله پریشان دیدم.
آقای دکتر کهرام، الان سوال اینجاست که با شرایط فعلی چه سیاستی باید پیش بگیریم؟ باید چه کنیم که بتونیم حداقل در دولتی که داره روی کار میاد و کارش رو شروع میکنه اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم در همه حوزه‌ها که شما فرمودید؟ شما به صورت تیتروار بفرمایید که مثلا اینجا باید این سیاست رو تغییر کند، اینجا شدت بگیرد، این حذف بشود. نظرتون در این باره چیه؟
من میترسم که نظر خودم رو بگم شما.
نه آقا خواهش میکنم بفرمایید، اصلا این برنامه برای این هستش که کارشناسان نظرشون رو مطرح کنن تا مسئولان هم بتونن در واقع برای اجرایی کردن دست به کار شوند.
خواهش میکنم، من نگرانیم از اینه که بگم و بعد شما در محضور قرار بدید مجبور بشید حذف بکنید. ببینید خانم گرامی، من با صراحت عرض میکنم چون وظیفه وجدانی دارن این سخن رو تصمیم گیران مملکت میشنوند، این رادیو رو بنده اطلاع دارم. خب وقتی ما یک نفری رو در رأس سازمان حفاظت محیط زیست میگذاریم که این چون روز اول مأموریتش، یعنی در آغاز ریاستش میفرماید که ما برای حفظ 4 یوزپلنگ، این صحبت جناب آقای کلانتریه، ایشون میفرماید ما برای حفظ 4 یوزپلنگ نمیایم مسئله آب رو فراموش بکنیم. خب من نگاه میکنم، بنده حدود 47-8 سال تو سازمان حفاظت محیط زیست آگاهی دارم، کار کردم و بعد میبینم این سازمان اصلاً تجهیزات و اطلاعات و شخصیت هایی که به مسئله آب بپردازن نداره. تخصصش این نیست. تا دلتون بخواد ما جنگل شناس، مرتع شناس و کارشناس حیات وحش داریم. حالا چطور جناب کلانتری میاد میگه ما برای 4 یوزفلنگ نمیایم آب رو فراموش بکنیم؟ شما نه متخصص در زمینه آب دارید و نه اینکه میتوانید مسئله آب رو حتی بررسی بکنید. ای کاش ما الان ایشون رو میدیدم.
بله.
و خدمتشون عرض میکردم جناب دکتر کلانتری شما چه کردید در زمینه آب؟ اصلا تحقیقی انجام گرفت؟ اصلا کسی رو داشتیم که در این زمینه کار بکنه؟ اون وقت از طرفی شما به خانواده کسی که به خاطر همین 4 یوزفلنگ شهید شده الان چی میگید؟
آقای دکتر کهرام، در واقع استنباط من از صحبت‌های شما اینه که شاید در دولت جدید ما باید تغییر مدیریت‌های استراتژیک رو به جای مدیریت‌های بحران داشته باشیم. یعنی کسانی که گماشته می‌شوند و مسئولیت رو تصدی می‌گیرند متناسب با تخصصی که دارن به کار گرفته شوند؟
کاملا همینطوره خانم. عرض بنده این است که به کارهای گران مرد کار دیده فرست. این آقای کلانتری وقتی که در زمان حکومت آقای خاتمی وزیر کشاورزی بود، این صدها رو تحمیل کرد به کشاورزی ایران به نام خودکفایی در گندم، که فقط و فقط 1 ما خودکفا بودیم. آمار رو دقت بفرمایید، 1 تمام سطح شیبدار مملکت رو ایشون زیر شخم برد که شنزار شد، بیابان شد و این دیواره سدها رو برد بالا که الان یک دیواره بتونی خشکه، نه این ورش آب هست نه اون ورش. و همه میدونن که یکی از مسائلی که در زمینه آب داریم همین سدهاییست که
بله.
تحمیل شده. خانم اجازه بدید من در زیر 2 عرض کنم چرا. تا وقتی رودخانه جاری هست میزان تبخیرش کمه، نمیگیم نیست، ولی وقتی دیوار بستید و سد رو بنا کردید آب پشت دریاچه جمع میشه، تماسش با هوا به خصوص در جنوب ایران زیاد میشه، تبخیر زیاد میشه. لذاست که الان 1/3 کل آبی که ما در ایران عزیز مصرف میکنیم تبخیر میشه. 30 متر مکعب تبخیر میشه، میره هوا به خاطر همین سدهای ناخواسته. اینها رو خود
بله.
آقای کلانتری در زمان صدارتشون تحمیل کردن. خب یه همچی کارنامه‌ای بود که ایشون اومد شد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. از روز اول شاید میخواست وجدان خودش رو پاک بکنه با اون اشتباهی که در مورد سدها کرده بود، که برگرده بگه آقا ما میخوایم در مورد آب کاری بکنیم. کار شما نیست آقای کلانتری، کار سازمان حفاظت محیط زیست نیست. بنابراین بنده تکرار میکنم به کارهای گران مرد کار دیده فرست.
انشالله که ما در دولت جناب آقای رئیسی شاهد چنان مردان گرانی باشیم که گران سنگ مایه دست به اجرا عملیات میزنند. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیل کهرام، بومشناس و فعال محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور. با شما خداحافظی میکنم.
خوشحالم خانم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. همچنان در استودیو همراه سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران هستیم. فرصت موسیقایی کوتاهی رو بگیریم و دوباره برمیگردیم با ادامه بحث. سرکار خانم دکتر زهرایی، خانم دکتر فاطمی محمد بیگی سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما اضافه شدند. خانم دکتر محمد بیگی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
درود بر شما.
شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه، برنامه‌ای که از رادیو گفتگو همراه مخاطبان و طرفداران محیط زیست کشور هست. خانم دکتر محمد بگی، خانم دکتر زهرایی هم در استودیو هستن. تا این لحظه از برنامه درباره مهمترین چالش‌های پیش روی دولت آینده در حوزه محیط زیست صحبت کردیم. شما خودتون فکر میکنید که مهمترین چالش فعلی ما چیه؟
محیط زیست ما در احادیث، آیات، در سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیار مورد توجه واقع شده. ما حتی دست به سنتی در تدابیر سته ضروریه یا شش اصل تندرستی، یک اصلش آب و هوا و البته باز اصلهای دیگه هست مثل حرکت و سکون و اعراض نفسانی و اینها که گفته میشه به عنوان یکی از اصول ششگانه حفظ تندرستی، اینها همشون ارتباط با محیط زیست دارن. یعنی ما اگر بخوام زندگی سالمی داشته باشیم، انسان سالمی باشیم، محیط زیست ما باید سالم باشه. خب چالش های محیط زیستی دولت آینده